فلسفه تفسیر قرآن، جلسه 24، چهارشنبه 11/3/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. آیا همه معارف و گزاره‌ها در قرآن هست؟ قرار شد که در این باره، در این جلسه، قدری با هم صحبت کنیم. قبل از شروع بحثم، ضمن تشکری که دارم از برخی از خبرگزاری‌ها، از جمله خبرگزاری محترم ایکنا، خبرگزاری ایکنا که زحمت می‌کشند گاهی مطالبی رو از تفسیر منعکس می‌کنند، اما یک دقت‌های گاهی لازم عزیزان داشته باشند که موجب سوال نشه اون عدم دقت. در هفته گذشته تفسیر که دو هفته پیش بود فکر کنم، مطالبی من گفتم، از جمله گفتم منابع روایی ما باید تنقیح بشه. من از کسانی نیستم که بگم باید در کتاب‌ها تصرف بشه، اما به هر حال باید یک جدایی بیشتری بین روایات قابل دفاع و روایاتی که خود حضرات معصوم فرمودن اگر از ما هم نقل کردن قبول نکنید بشه. بعد تیتری که زده شده منابع روایی ما پاکیزه نشده است. نمیگم من این تعبیر رو به کار نبردم، ولی این در خود اصطلاح لاینی که داره جلو میره اشکال نداره، چون قبلش از تراس گفته شده، دفاع از تراس، اما تیت که میشه قدر حساسیت ایجاد میکنه. بعد روز هفته نامه محترم افق هم به خبرگزاری از ایکنا، به نقل از خبرگزاری ایکنا، این تیت رو انتخاب کرده بود. خب طبیعیست هفته نامه اون خبر رو با همون شکل و شمائل بر میداره و منعکس میکنه. علی حال من تشکر دارم از هم خبرگزاری ایکنا، هم افق حوزه، هفته نامه محترم افق حوزه، و خب شاید خبرگزارهای دیگری که این رو منعکس کردن، ولی انشاءالله دقت لازم رو داشته باشن که موجب سوء استفاده نشه و الا مسئله دیگری نیست. خب با سؤال رو تکرار کنم، آیا همه معارف در قرآن است؟ در قرآن هست، یعنی وجود داره؟ اینجا ممکنه به قرآن سر بزنیم، به روایات، به کلمات مفسران، یا به همه اینها، و همینم درسته. ببینیم چی باید پاسخ داد. در قرآن آیاتی وجود داره که قابل انطباق به این سوال هست. ببینید دارم میگم قابل هست، حالا تا ادامه بدیم. ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما در کتاب چیزی فروگذار نکردیم، همه را آوردیم، همه را گفتیم. سوره انعام آیه 38. دو، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سوره انعام آیه 59. خب از همینجا شروع کنیم. آیا مراد از کتاب، الکتاب یا کتاب مبین، کتاب تدوینه یعنی اونم قرآن، یا کتاب تکوینه یعنی طبیعت، یعنی هستی؟ برخی احتمال دادند حالا شاید نظر قاطع هم داده باشن برخی از مفسران که مراد از این کتاب کتاب طبیعته، کتاب تکوینه. اتفاقا در برخی از آیات دیگه به مضمون این مطلب اشاره شده، چون اگر این باشه ما در کتاب طبیعت چیزی کم نگذاشتیم، یعنی در طبیعت موجودات به کمال لایق خودشون میرسن، هر چیزی کمال لایقی داره میرسه، اون وقت میشه هم مضمون با کریمه و ما کان عطا و ربک محظورا، سوره اسراء آیه 20. عطای پروردگار از کسی من نمیشه، قطع نمیشه، از اون طرف فیض سرازیره، حالا چقدر این طرف بپذیرد. خب اگر این باشه به بحث ما ارتباط پیدا نمی کنه، مگر با یه نگاه ذوقی عرفانی مانند که بعد عرض میکنم. اما اگر مراد از کتاب کتاب تدوین باشه، قرآن باشه، طبیعتاً به بحث ما مربوط میشه. خب اینجاست که این مطلب پیش میاد. یعنی چه؟ ما فرطنا فی القرآنه، اینطور میشه دیگه، من شی لا رتب ولا یابس الا فی القرآن. اگر اینجور احتمال بدیم یا به قرائنی متعینش بکنیم، قهرن سؤال ما مطرح میشه، آیا همه چی در قرآن هست؟ این ادله همینو میخواد بگه. در اینجا حالا بعض روایات رو میرستیم، الان یه تعملی کردم روایات رو هم بیارم، منصرف شدم تا از بحث کتاب تمام میشه. برخی حالا به تعبیر ما سوبسید دادن یا از برخی قرائن خواستن استفاده کنن، گفتن که لا رتبن ولا یابسن فی کتاب مبین، اما با توجه به رسالت خودش که هدایت عباد باشه و الا از فیزیک و شیمی و زیست و علوم طبیعی در قرآن میخواد چکار بکنه. از کسانی که این مطلب رو دارد جناب آقای طباطبایی در المیزان هست، ایشون میگه قرآن کتاب هدایته و لم یفرط فیه فی بیان کل ما یتوقف علی معرفته سعادت الناس، یا بله یتوقف علی معرفته سعادت الناس فی دنیا هم و آخرته. قرآن کتاب هدایت و در راستای هدایت چیزی باقی نگذاشته، مثل اینکه شما بلا تشبیه کفایت الاصول رو دست میگیرید، میگید هر چی بخوای تو این کتاب هست، یعنی در رابطه با اصول فقه، نه دانش دیگه. شما قرآن رو هم دست بگیر با توجه به هدف قرآن که هدایت الناس باشه، بگو همه چی در قرآن هست. در یه روایتی هم، حالا اینو اینجا وارد روایت میشیم، بعضا ان الله تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی الله علیه و آله، که در تفسیر صافی آمده، اما اوائل کتاب. خب این یک تفسیر از این دعایی که خواندیم. بنابراین پاسخ سؤال ابتدا جوابش منفیه، آیا همه علوم بشری در قرآن از خیر؟ آیا آنچه که در راستای هدف قرآن که هدایت عباد باشه در قرآن هست؟ بله. ولی ممکنه اینجا تأمل کنیم و بگیم این سوبسید که داده میشه جزء ممکنه ذوقی باشه، به جایی هم بر نمیخوره، اما چه دلیلی داره؟ چرا ما قرآن را این گونه مقید کنیم؟ اگر کتاب را در اونجا قرآن گرفتیم، تازه اگر کتاب رو هم قرآن نگیریم ممکنه از احادیث استفاده کنیم که حالا آروم آروم وارد احادیث میشیم. ببینید، قال صادق علیه السلام: ما من امر یختلف فی اثنان و له اصل فی کتاب الله. هر اختلافی شما تصور کنید، دعاوی مالی و حقوقی، دعاوی کیفری، هرچه، حتی بحث علمی، چون یختلف معناش دعوا نیست، دو تا گزاره، یکی اقتصادی هم هست، یکی این گزاره رو صحیح میدونه، یکی اون گزاره رو، حکم فقهی، بریم جلو دیگه، ملاحظه نکنیم، در سیاست، در فیزیک، در شیمی، ما من امر نکره در سیاق نفی مفید عموم، یختلف فی اثنان و له اصل فی کتاب الله، و له اصل فی کتاب الله. حالا آیا همه رو ما میرسیم؟ نه، ولکن لا تبلغه عقول الرجال. این حدیث رو چه کنیم که مولا در نهج شریف دارند: فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. جناب علامه، این مربوط به هدایت امته که این بگیم قرآن فقط اون بخش رو میخواد بگه، به آقای طباطبایی عرض میکنیم. نه، روایت آزاده. این حدیث، قال الرضا ابوالحسن الامام علیه السلام که ان الله، حدیث قبلش هست، جملاتی هست تا اینجا، ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل الدین و انزل علیه القرآن فیه تفصیل کل شی، بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام، دقت دقت، و جمیع ما یحتاج الی کملا، هرچه امت احتیاج داره. فقال عز و جل: ما فرطنا فی الکتاب من شی، که معلومه اون کتاب در آیه هم قرآن تفسیر شد، یعنی تطبیق داده شد بر قرآن. اون حدیث معروف هم داریم که امام باقر فرمودن: اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله، هر چه من گفتم حتی در امور زندگی، تاریخ، معارف، کلام، فقه، سوال کنید. فاسالوني من کتاب الله. بعد اون بله، قال فی بعض حدیثی، خود امام ادامه دادن تو بعضی از نقل‌ها که ان رسول الله نهى عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال، امام در یه جایی گفتن پیغمبر از این سه تا نهی کردن: قیل و قال، فساد مال و کثرت سوال. این رندی سوال کرد یا ابن رسول الله عین هازا من کتاب الله، حال همین سه تا از قرآن کجاست؟ حضرت فرمودن راجع به آیه اول، راجع به مطلب اول، قیل و قال لا خیر فی کثیر من نجواهم، راجع به دوم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، راجع به سوم لا تسألون عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. با اینکه خب ممکن بود اینا در نگاه اول هیچ کدام در قرآن نباشه، ولی اینجوری برخورد شد. پس اون قرآن اینم احادیث که اینم نقد ما بر کلام مثل آقای علامه. خب اینجا گاهی برخی ذوقیات هم هست، مثلا در اون حدیث شریفه لقد تجلل الله لعباده فی کتابه، گفته شده تجلل الله، الله علم و دلالت میکنه بر ذات مستجمع همه صفات کمال و جمال، و خدا به وصف الله بودن تجلا در قرآن، نه به وصف رحمانیت، نه به وصف رحیمیت یا هادی بودن، باید تناسب باشه. یا گفته بشه باید بین کتاب تدوین قرآن و کتاب تکوین طبیعت تناسب باشه. اگر در طبیعت همه چیز وجود داره، در کتاب تدوینم وجود داره. ان الکتاب الفعلی الکونی به ازاء الکلام القولی العقلی و هو به ازاء الاسمات و صفات الالهیه. صدرا از طبیعت شروع میکنه، میرسه به کتاب، از کتاب میرسه به عالم اسما و صفات. البته اینا دیگه حالا ذوقیاتی است که گاهی گفته میشه و به جایی هم لطمه نمیزن. بنابراین اگر این حرف رو بزنیم چطوره؟ من اینم یادم رفت بگم، در اون حدیث امام باقرم داشتیم که لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه. وقتی از آقای طباطبایی سوال میکنیم میگه لم یدع شیئا که یتوقف علیه الهدایه. وقتی امام باقر صحبت میکنن میگن لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه. یا در اون روایت دیگه امام باقر بود، ایمال امام رضا است که فرمودن جمیع ما یحتاج الی کملا. خب خیلی فرق میکنه این دوتا تعبیر. حالا یک کسی بگه نه یحتاج الیه الامه در امر هدایت، اینا دیگه به تعبیر ما سوبسیده. نه بذاریم راحت در فضای طبیعی ادله رو فهم کنیم، در ادله طبیعی. منتها باید یه نکاتی رو تأکید کرد. من برای این که خیلی دقیق صحبت بشه 5 تا اصل رو نوشتم که میشه اساری درس امروز. 1. بیشک قرآن بحر لجی عمیق عمیق. اصلا آقا در قرآن همه چی هست یا نه؟ تو این که شکی نیست. اصلا در قرآن همه چی نباشد. قبول داریم بحرون لجیون عمیقون عمیق. چرا از خودمون بگیم؟ از نهج البلاغه شریف بگیم ان القرآن ظاهره عنیق با و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه. این اصل درسته. اصلا حالا اون سوالم هر جور جواب بدیم، هر جور جواب بدیم، کلام آقای طباطبایی رو هم قبول کنیم اشکال نداره، ولی اینو که نمیتونیم انکار کنیم. این مهمه. میدونید من میخوام در درس امروز که چیزی هم ازش باقی نمانده اون نکته اساسی رو دست بگذارم و بگیم این مهمه. یک، دو، بیشک تا تناسب بین عالم و معلوم برقرار نشود عالم به ته معلوم نمیرسد. ما عالمیم دیگه، میخوام تفسیر کنیم. قرآن معلومه، باید بین عالم و معلوم تناسب باشه. ولذا اون اصل فلسفی است که تا عالم در رتبه معلوم یا بالاتر از معلوم نباشد معلوم رو درک نمی کنه. اینه که خداوند رو هیچ کس درک نمی کنه. یا من لا یعرف کیفه الا هو. از همین اصل فلسفی و عقلی ریشه میگیره. ولذا قرآن اینجور نیست که هر کسی به تهش برسه. ولی خب هر کسی به مقدار توان. چقدر قشنگ میگه حافظ: گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. هزار باده ناخورده در رگ تاک است. سه، انسان متأمل در قرآن به ویژه وقتی با لباس تقوا و صداقت متزین میشه بی نصیب نیست. نباید قطع امید کرد، نباید امید قطع باشه. یک کسی میخواد ببینه یه مسئله تو قرآن چیزی هست نیست، میره تحقیق میکنه. چهار، بیشتر باید به حصول و وصول اصالت داد تا تحصیل، البته گاه ناموجه. یعنی ببینید انسان گاهی در برخوردش با این کتاب عزیز به یه چیزایی میرسه، اینا رو قدر بدونه، اما حالا اصرار داشته باشه که فلان گزاره رو از قرآن تحصیل کنه بکشه بیرون، این کارو نکنه. چه لزومی داره؟ بالاخره این گزاره که شما دارید یا تجربیه یا فقهیه اصولیه، هر کدوم ابزار خودشو داره. بیشتر باید به حصول و وصول فکر کرد که اگر آمد آدم نوشجان کنه، تا اینکه بخواد تحصیل گاه هم ناموجه بکنه. پنج، باید رعایت اصول فهم و تفسیر رو کرد تا مفسر در آنچه به این کتاب عزیز نسبت میده معذور باشه. چقدر تا حالا صحبت از شرایط مفسر، شرایط تفسیر، شروط تفسیر کردیم آقا، چقدر گفتیم؟ شما این شروط تفسیر رو رعایت کن، برای راه باز. یه آقای یک زمان خیلی وقت شاید اوائل دهه 80 بود یا اواخر دهه 70، همین دقیق تره دهه 70 بود، از من پرسید اجتهاد باید چه کار کرد، آیا مثلا فلان حکم میشه از ادله استنباط کنیم. یعنی سوالش جزئی نبود، کلی بود. چه چیزایی میتونیم از ادله در بیاریم استنباط کنیم؟ گفتم آقا جون انضباط فقهی رو رعایت کن، رعایت کنیم دیگه، حالا هرچه خروجی شد. نگید خب خلاف ضرورت فقه ممکنه بشه، نه، چون خود رعایت ضرورت هم جزء فراینده، جزء انضباطه. بله حالا خلاف مشهور بشه، خلاف یه اجماع ادعایی بشه، خلاف برخی از انظار اعظم بشه، خب این هست. مهم اینه که مفسر، بزرگوارانی که صوت منو میشنوید، تصویر منو احیانا میبینید، رعایت شروط تفسیر. اما دیگه نباید ناامید شد. من نوشتم راه باز است اما باز کنترل شده. بیش از این راجع به این مسئله من فکر میکنم بحث لازم نیست. حالا یه کسی بره این بحث رو دنبال کنه، خوب، اشکال نداره، یه مقاله خوبی بنویسه، یه پایان نامه‌ای بنویسه. اما این که ما بگیم همه چی در قرآن هست، خب چی میخوایم بگیم؟ بگیم که اگر احیانا کسی راجع به حرکت زمین از قرآن چیزی در آورد، ملامتش نکنه، اشکال نداره اگه در بیاره، که درم آوردم. راجع به زوجیه در گیاهان در آوردم، ابر مثبت و منفی در سوره یاسین هست، زوجین از من الان فراموش کردم، از هر چیزی، از شما، از نبات و از آن چه نمیدانید، بسیار در آوردم. اما این که حالا عرض کردم خود این کلی، قضیه کلی تعیین کننده باشد، نه، مهم این اصول است که من گفتم. مهم اینه که اگر کسی چیزی درآورد، ملامتش نکنند، ولی بتواند بر اساس موازین فن به قرآن نسبت بده. مهم اینه که تأمل کنه، مهم اینه که باور داشته باشه، بحرون لجیون عمیق. و یه اصل دیگه هم که الان نمیبینم، مهم اینه که بپذیرد که به یه جاهایی نمیرسد. اون حدیث چی بود؟ ولکن لا تبلغه عقول الرجال، لا تبلغه عقول الرجال. اینو باید قبول کنه. شاید تو برخی از روایات دیگه هم چیز دیگه بود. اینو نکاتی است که راجع به این سوال هست. البته گاهی بعضیا مقاله نوشتن، دیدم من، ولی الان متاسفانه هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم. کلید واژه هاش هم جوری نیست که بگیم مثلا بزنیم از طریق نرم افزار پیدا کنیم، اینا به برنامه های نرم افزار داده نشده. لذا اگر کسی چیزی پیدا کرد، کار خوبیست. اخیرا هم تلاش هایی شده، نه خصوص این سوال، راجع به مسائل علمی در قرآن. الحمد لله رب العالمين.